لحظه هایی پر از آرامش و نشاط و شادمانی رو برای همه شما خوبان شنونده آرزو می کنم.
روزگاریست که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است. دیدن روی تو را دیده جانبین باید، وین کجا مرتبه چشم جهانبین من است. یار من باش که زیب فلک و زینت دهر از مه روی تو و اشک چو پروین من است. تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد، خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است. دولت فقر خدایا به من ارزانی ده، کین کرامت سبب حشمت و تمکین من است. واعظ شهنشناس این عظمت گو مفروش، زان که منزلگه سلطان دل مسکین من است. یارب این کعبه مقصود تماشاگه کیست که مغیلان طریقش گل و نسرین من است. حافظ از حشمت پرویز دیگر قصه مخوان، که لبش جرعه کش خسرو شیرین من است. به نام یکتای بی همتا و سلام به شما صاحب دلان اهل معرفت. برنامه قول و غزل را که سیری اجمالی در ساحت با شکوه متون حکمی و عرفانی کهن است، با غزلی از لسان الغیب حافظ شیرازی آغاز کردیم، با این امید که در این سفر عمیق و کوتاه همراه من باشید. اینک دو حکایت از رساله قشیریه را که درباره جود و سخاوت است تقدیمتان می‌کنیم. عبدالله ابن جعفر به سر ضیائی می‌شد. به خرمایستانی فرود آمد و در آنجا غلامی بود سیاه که کار می‌کرد. قوت خیش آورده بود که سگی در آن حائط آمد و به نزدیک غلام آمد. غلام قرصی نان به وی داد، سه دیگر نیز به وی داد. سگ همه بخورد و عبدالله می نگریست. گفت: یا غلام، قوت تو هر روز چند است؟ گفت: اینقدر که تو دیدی. گفت: چرا ایثار کردی بر این سگ؟ گفت: این سگ در این زمین نباشد، از مسافتی دور آمده است. گرسنه بود، کراهیت داشتم که او را نان ندهم. عبدالله ابن جعفر با خود گفت: مرا بر سخاوت ملامت همی کنند و این غلام سخی تر از من است. آن غلام را بخرید و هرچه اندر آن حائط بود بخرید و غلام را آزاد کرد و حائط بدو بخشید. Thank you. قیس ابن سعد بیمار شد. دوستان به عیادت دیر شدند. پرسید که سبب چیست ناآمدن ایشان؟ گفت شرم همی دارند از تو که تو را وام است بر ایشان. گفت کم و کاست بادا مالی که از دیدار دوستان و برادران باز دارد. پس منادی فرمود که هر که ما را مالی بسیار بر وی است از جهت من بهل است. شبانگاه چندان مردم گرد آمدند به عیادت که خواستند در سرای بشکنند از زحمت. حکیم ناصر خسرو در قصیده مؤثر خطاب به همه آدمیان و در وصف عظمت مولا علی علیه السلام می سراید: ای خردمند و هنر پیشه و بیدار و بصیر، کیست از خلق به نزدیک تو هوشیار و خطیر؟ گر خطیران بودی کش دل و بازوی قویست، شیر بایستی بر خلق جهان جمله امیر. نه بزرگ است که از مال فزون دارد بهر، آن بزرگ است که از علم فزون دارد تیر. مردمان آهن بسیار بسودند، ولیک جز به داوود نگشت آهن و پولاد خمیر. شرف خیش نیاورد و نیارد پدید تا نبوییش، اگر چند ببینیش عبیر. شرف خیر به هنگام پدید آید از او، چون پدید آمد تشریف عدی روز قدیر. بر سر خلق مرو را چو وسی کرد نبی، این به اندوه در افتاد از او وان به زهیر. او سزا بود که وسی بود نبی را در خلق، که برادرش به او بن ام و داماد و وزیر. بر سر لشکر کفار به هنگام نبرد، چشم تقدیر به شمشیر علی بود قریب. شرف مرد به علم است، شرف نیست به سال، چه درایی سخن یاوه همین خیر به خیر. با علی یاران بودند بلی پیر، ولی که به میان دو سخن گستر فرق است کثیر. جز که حیدر همگان از خط مستور خدا، با بصرهای پر از نور بماندند زری. یاران بدرود.
گرچه گاهی تند بادی شاخه ای را هم شکست، سرو می ماند ولی طوفان به پایان می رسد.
رادیو سبا تقدیم می کند. کوچه باغ سبا. نقش بند صفحه خاک، ازار افروز مهرویان افلاک. تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و ارجمندان، روزی که همه ما میدونیم در اون روز چه اتفاقاتی واقع شده. 28 صفر نیازی به این نداره که بگیم چه اتفاقی در اون واقع شده. روزی است که همه اهل آسمان و زمین هم نوا با خاندان رسالت، هم نوا با باقی ماندگان اصحاب کسا، چهار عزیز ارجمند و بزرگوار، همه اندوهگین هستند و چشمانی اشکبار دارند. اما به این فکر می‌کردم که برای این برنامه برای شما چه بگویم، دیدم که شاید یه بخش مقفول مانده‌ای از ادبیات ما بخشی باشه که مربوط است به بازخوانی و بازنویسی روایات ارجمندی که از اهل بیت باقی مونده. می‌دونید که در ایامی پیش از این یا لیالی پیش از این بود که پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند که من دو امانت گرانبها در بین شما باقی میگذارم، کتاب خدا و اهل بیت من، که این دو از هم جدا نمیشند تا کنار حوض کوثر، و اگر کسی به این دو تمسک بجوید حتما اهل صلاح و فلاح است. بهتر دیدم که بیام و در لابلای صفحات کتاب ها بگردم رفتاری که پیامبر اسلام با حسنین داشتند رو پیدا بکنم و برای شما بخونم. ببینیم که پیامبر با امام حسن و سید الشهدا علیه السلام چگونه رفتاری داشتند. امام حسن علیه السلام زمانی که در بستر احتضار بودند و روحشون به ملکوت اعلی میخواست پرواز بکنه، امام حسین علیه السلام بر بالین برادر آمدند. حالا چه بگیریم زمان شهادت ایشون 28 ماه صفر بوده، چه بگیریم که 7 ماه صفر بوده، هر کدام از این روایات رو که بخوایم بپذیریم، به هر حال در اون زمان سید الشهدا بر بالین برادر اشکبار بودند که حضرت امام حسن علیه السلام فرمودند که لا یوم کیومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی مانند روز تو نیست ای ابا عبدالله. و همه پیامبران گذشته فرمودند که اشکبار بودند بر واقعه کربلا. به این واسطه دوستر داشتم و خوبتر دیدم که در بین کتب ادب فارسی بگردم و حکایات و روایاتی رو براتون بخونم از رفتار پیامبر در ولادت حضرت سید الشهدا علیه السلام یا رفتار ایشون با حسنین. در مصابیح القلوب تألیف ابو سعید حسن ابن حسین شیعی سبزواری ماجرایی رو دیدم که دیدم بد نیست برای شما بخوانم. آنچه که براتون میخونم روایت مؤلف است از واقعی بسیار مشهور که در روایات ما در کتب شیعه بسیار به اون اشاره شده. اون هم ماجرای دهیه کلبی است که اونها که اهل حدیث هستن حتما شنیدند. اما ببینیم که در مصابیح القلوب چگونه آمده است. آوردند که روزی سید المرسلین با جبرئیل امین در حدیث بود، پس پیامبر با جبرئیل هم نشین و هم سخن بودند و حسن و حسین کودک بودند. از در در آمدند، جبرئیل را به صورت دهیه کلبی دیدند. دهیه کلبی هر چند وقت یک بار گفته می شود که به دیدار پیامبر می اومدند و همیشه هدایایی هم برای حسنین می آوردند. گستاخوار پیش وی شدند و از گرد وی در آمدند، یعنی بدون تعارف آمدند و هی در اطراف دهیه کلبی که حالا این بار جبرئیل بود که به این صورت در محضر رسول خدا نشسته بود، رفت آمد کردند و مشغول بازی شدند. جبرئیل گفت یا رسول الله چه می طلبند؟ گفت ایشان تو را به صورت دهیه می پندارند و دهیه هرگاه که پیش ایشان آمدی جهت ایشان تحفه و هدیه آوردی. همون نکاتی که عرض کردم خدمتون. جبرئیل در حال یعنی فی المجلس، یعنی در همان لحظه، در آن واحد به قول ما، جبرئیل در حال از بهشت سیبی و اناری و بهی فرا گرفت و به ایشان داد. پس جبرئیل سیب، انار و بهی از بهشت آورد و به حسنین تقدیم کرد. ایشان شادی نمودند. رسول گفت این میوه را پیش پدر و مادر برید و بخورید و از هر یکی چیزی بگذارید. پیامبر فرمودند که پیش پدر و مادر ببرید این میوه ها رو بخورید، اما قدری از هر کدوم بگذارید باقی بمونه. همچنان کردند. دیگر روز با سر آن شدند. درست شده بود. روز دیگر، فردا، دیگر روز فردا به سراغ اون میوه ها رفتن، با سر آن شدن، به سراغ میوه ها رفتن و دیدن میوه ها دوباره کامل شده. حضرت فرموده بودن که بخشی از این میوه ها بگذارید باقی بمونه، چنان که در اول بود. همچنان هرگاه که از آن چیزی بخوردندی و باقی بگذاشتندی، چون با سر آن شدندی درست شده بودی. پس هر بار این اتفاق می افتاد، قدری از میوه ها می خوردن، باقی می گذاشتن، سالم می موند. تا چون فاطمه سلام الله از دنیا بیرون شد، چون حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت رسیدند، آن انار را کم یافتند. انار از بین رفت، انار را دیگر حسنین ندیدند. و چون امیر المؤمنین علیه السلام را شهید کردند، به نیز کم شد. به نیز بعد از شهادت امیرالمومنین ناپدید شد و سیب بماند. و چون حسین را در کربلا از آب منع کردند، هرگاه که تشنگی بر وی غالب شدی آن سیب را ببوییدی، تشنگی کمتر شدی. و چون حسین علی علیه السلام را شهید کردند، آن سیب نیز کم شد، اما آن بوی از تربت وی می شنیدندی. و سیب هم رفت، اما از تربت حضرت سید الشهدا بوی سیب رو می توانستند استشمام کنند. آنچه که دلیل من برای خواندن این حکایت بود، طبیعتاً آشنایی شما با نثر و شیوه نوشتاری بود، و الا بحث این که این حدیث به لحاظ ثقه بودن در واقع سلسله رواتش چگونه هست و اینها کار من نیست و من فقط به عنوان یک متن ادبی برای شما بازخونی کردم این روایت رو. اما حکایت دیگری که براتون میخونم از جلال‌العیون محمد باقر مجلسی بزرگ. ابن بابویه با سند معتبر روایت کرده که صفیه دختر عبدالمطلب گفت: من قابله حضرت امام حسین علیه السلام بودم. چون آن حضرت از شکم مادر به زیر آمد، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای عمه، بیاور فرزند مرا. گفتم: یا رسول الله، هنوز او را پاکیزه نکردم. حضرت فرمود: تو او را پاکیزه می کنی؟ خدا او را پاکیزه و مطهر گردانیده است. چون به خدمت آن حضرت بردم، او را در دامن گذاشت و زبان مبارک خود را در دهان او داخل کرد و او میمکید. چنان میدانم که شیر و عسل از زبان آن حضرت در دهان او جاری شد. پس میان دو دیده او را بوسید، به من داد و میگریست و میفرمود: خدا لعنت کند گروهی را که تو را شهید کنند ای فرزند. سه مرتبه این را فرمود. گفتم: پدر و مادرم فدای تو باد، که او را خواهد کشت؟ فرمود: باقی مانده گروه ستم کننده از بنی امیه. وقتم به پایان رسیده. قطعاً گفتنی ها هزارها هزار برابر بیش از اون چه بود که من برای شما گفتم در کتب در دسترس ما از ادبیات فارسی، خیلی هاش که در دسترس ما نیست. به همین میزان و همین اندک بسنده می کنم در این ایام و در این لیالی ما رو هم از دعای خیر خودتون در احوالات عزاداری خودتون محروم نکنید. آنجا که هیچ کس نبود داد رس مرا، یا مرتضی علی، تو به فریاد رس مرا. خدا نگهدار.
خب دوستان خوب، ممنونیم از این که در کنار ما اید و به ما کلی قوت قلب میدید. این بودن شما برای ما کلی حس و حال خوب داره و ما هم متقابلا این حس و حال خوب رو به شما منتقل میکنیم.
یاد خوبان. همرزم شهید حسین خوشنظر از سالای رفاقتش با اون میگه. این خانواده رفاقتهای خاصی با هم داشتن که جای دیگه ندیده بودم. برای همین همه اعضای خانواده خیلی با هم مشورت میکردن و نظر همو میپرسیدن. نتیجهش هم احترام خیلی زیادی بود که به هم میذاشتن. خیلی دیده بودم که برادرش حسن که از حسین بزرگتر بود از اون مشورت می گرفت. برای حسین حرف پدر و مادرش حجت بود. به برادر بزرگش شهید علی خوشنظر خیلی احترام می ذاشت و باهاش مشورت می کرد. از سال 59 با حسین آشنا شدم. ما تو هنرستان شهید گلشنی شهر ری و توی رشته صنایع فلزی با هم درس می خوندیم. اون موقع دوران نوجوانی اون بود. حسین یه حال و هوای خاصی داشت. خیلی شنیدید که میگن فلانی اصلاً توی این دنیا نبود. من اینو تو حسین به وضوح دیدم. اصلاً توی این دنیا نبود و جاهایی سیر میکرد که برای خودش خیلی زیبا بود و برای اطرافیانش هم جذاب. آرامش خاصی داشت. هیچ وقت اونو در حال استراب و ناراحتی و عصبانیت ندیدم. به سالمندا خیلی احترام میذاشت. بعضی وقتا با یه پیرمرد حرف میزد و باهاش هم کلام میشد. حرفاش پیرمرد رو هم به تعجب وامی داشت. خیلی ها میگفتن حسین عجب فکر بلندی داره. یه نوجوان تو سن 16 سالگی چی میخواد؟ چی کار میکنه و چه زندگی داره؟ خود ما مثلاق این جوانا بودیم. فوتبال، شیطنت، چیزای خوب و خوشمزه خوردن، گردش و تفریح، خندیدن و شاد بودن. اما حسین فکرش توی مسائل سیاسی انقلاب بود. بارزترین و مهمترین و زیباترین حالت رفتاری که از حسین دیدم نماز خوندنش بود. خیلی از جوانای دوران ما بعد از اینکه پاشون به جبهه باز شد، تو رفتار و سلوک عبادتشون یه تحولی رخ داد. اما حسین از روزی که من باهاش آشنا شدم، نماز خوندنش زیبا بود. گاهی وقتا به نماز خوندنش نگاه می‌کردم و حس می‌کردم. از روز اول آشنایی تا آخرین روزی که داشت برای آخرین بار اعزام می شد جبهه، هیچ وقت عصبانی ندیدمش. خیلی جاها و تو شرایط خیلی سخت با هم بودیم. خم به ابرو